أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن، أجل الله تعالى ظهورك وجعلنا من خير أنصارك وأعوانك وشيعتك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. روز جمعه و روز حضرت بقیت الله العظم، خداوند انشاءالله همه ما رو از منتظرین حقیقی امام زمان قرار بدهد و برای ظهور حضرت زمین ساز باشیم انشاءالله. تأجیل در ظهور حجت ابن الحسن صلوات رو قرا خط بفرمایید. چرا تو برنامه هامون شکست میخوریم؟ موضوعی بودش که دو شب گذشته به این موضوع پرداختیم. همه ما یه سری برنامه تو زندگیمون داریم، علمی، غیر علمی، کاری، تفریحی، خودسازی، عبادی، نظامی، اما تو یه سری برنامه ممکنه به اون هدف 100%مون نرسیم. چرا؟ چه عواملی دخیل هست؟ دو سه تا عامل رو با هم دیگه نگاه کردیم که اجمالش رو عرض کنم، بعد انشالله ادامه بدم. یک، طبق اون چیزی که از فرمایش امیر مؤمنان سلام الله علیه اقتباس کردیم و به دست آوردیم، این بود که حضرت فرمودن که علت شکست، یکی از علتهای شکست این هست که افراد نسبت به سست کردن و کم رنگ کردن نقاط باطل و ضعف خودشون اقدام نمی کنن. یعنی ممکنه یک کسی نقطه ضعفی داشته باشه تو برنامهش، مثال خوابو زدیم اون شب اول، نمیتونه، آدم پرخوابیه، خوابالویه، ولی براش امکان هست که این نقطه ضعف رو کم رنگ کنه، خوابی که ازش لذت میبره تبدیل کنه به خوابی که لذت نمیبره، برای اینکه بتونه کمتر بخوابه. این یک. اینو یه اشاره اگه شد بعدم بهش میکنم. دو، چی باعث میشه که تو برنامه شکست بخوریم؟ عرض شد ما به قول امروزی ها فرافکنی میکنیم، یعنی یه سری اشکالات متوجهمون هست، اما به جای اینکه عیب خودمون رو پیدا کنیم و اون عیب رو رد کنیم و دفع کنیم و عوضش کنیم، میگردیم عیب رو تو پدر، مادر، دوست، رفیق، مدرسه، معلم، جامعه، دولت، حکومت، ایام، میندازیم گردن یکی دیگه، فلذا نمیتونیم عیب خودمون رو پیدا کنیم. سه، بحثی که دیشب گفتیم، سوره جمعه آیه 10، بسم الله الرحمن الرحیم، فذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. یاد خدا رو زیاد داشته باشین، شاید که انشاءالله شما هم به فلاح و رستگاری برسید. از این آیه چی برداشت میکنیم؟ این که اگر انسان به خاطر برنامه هاش موفق باشه، بحث یاد خدا رو باید به عنوان یه عنصر تو برنامهش بگنجونه. این بحث یاد خدا رو دیشب یه بودش رو اشاره کردیم، یکی دو بودش هم امشب اگر شد انشاءالله اشاره کنیم. دیشب چی عرض کرد؟ عرض شد تو هر برنامه این فذکر الله کثیرن، یعنی دو چیز رو آدم لحاظ کنه. تو هر برنامه‌ای بخواد یاد خدا باشه، دو تا چیزو باید لحاظ کنه. یک، برنامه‌ای که من دارم برای خودم میذارم، ولو یه برنامه ساده است، یه برنامه مسافرت، یه برنامه اردو میخوام بریم، یه برنامه تفریحیه، یک، ببینم آیا این برنامه امضای خدا هست باش یا نیست. من این برنامه‌ریزی درسی که کردم، خداوند راضی هست یا خداوند راضی نیست. دیشب مثالاشو زدیم. طرف میخواد درس بخونه، ولی درس خوندنش به این بها هستش که دینش رو از دست بده. میگن آقا برای این رشته اگه بخوای به تخصصی برسی باید بری فلان کشور، و خودش میدونه بره اونجا دین براش باقی نمیمونه. به تعبیری که بعضی از شعرای ایرانی دارن، میگه دل و دین باخته ای تا هنر آموخته ای. این جایی که امضای خدا پای کار نباشه، اون کار بدون امضای خدا خب برکتش هم نیست براش. این یک. دو، دیشب گفتیم این فذکر الله کثیرن توی برنامه ها این هستش که برای آدم مؤمن، برای آدمی که میخواد حد اکثری نگاه کنه، اون کثیرن، این که نگاه کنه ببینه این برنامه که برای خودش چیده بین خوب و خوبتر، آیا خوبتر رو انتخاب کرده یا خوب رو انتخاب کرده؟ اینم خیلی مهمه. شاید از یک آدم عادی همچین توقعی نره، ولی از یه آدمی که با امام حسین آشناه، از یه آدمی که بچه هیئتیه، از یه آدمی که بچه مذهبیه، از این آدم توقعش این هستش که خداوند توقعش اینه که وقتی میخواد برنامه برای خودش انتخاب کنه، برنامه رو انتخاب کنه که نمرش 20ه، به نمره 12 و 15 و 10 و اینا اکتفا نکنه. یه تعبیری توی روایات ما داریم، خیلی تعبیر قشنگه، یعنی کاربردی، راهبردی برای هممون، برای برنامه کلان زندگیمون. از یکی از معصومین سلام الله علیه مجمعین، شاید از امام صادق سلام الله علیه، نقل شده است که اگه تو خط ما باشین، مضمون روایت شاید این باشه، اگه تو مسیر هدایت باشین، تو مسیر تشیع و ولایت باشین، بهشتی شدنتون قطعیه. این که اهل بهشتین که انشالله تضمین شده است دیگه، انقدر دیگه پرت نیستیم که اگه تو مسیر باشین. منتها آقا فرمودن چی؟ فرمودن نسبت به درجات بهشت اون وقت بریم برنامه ریزی کنید. یعنی شما بهشتی میخوای بشی که هیچ، خب باید این که حد اقله، این که کف قضیه است، اون وقت برو کار کن که من درجاتو تو اون وقت درجات بهشت مثلا چی داریم؟ مثلا تو درجات بهشت ببینیم، مثلا یکی از برنامه ریزی که ما باید تو زندگیمون داشته باشیم برنامه ریزی قرآنیه. ما چقدر با قرآن انس داریم؟ چقدر با قرآن آشناییم؟ چقدر قرآن میخونیم؟ چقدر قرآن میفهمیم؟ چقدر قرآن حفظیم؟ حالا چه ربطی داره این به اون برنامه ریزیمون؟ به اون برنامه ریزی رو درجات بهشت برین کار کنین؟ روایت داریم که درجات بهشت به تعداد آیات قرآن هست. یعنی آیات قرآن که 6000 تو خورده آیه هستش، 6000 خورده هم درجات بهشت هست. اگر یه کسی انسش با قرآن فقط در حد قل هو الله احد و حمد باشه که اونم مجبور بوده تو نماز بخونه، اونم نه به حدی که به دلش نشسته باشه، تون تون میخونه رد میشده زودتر برسه برکت بعدی، این آدم چقدر و چند درجه با قرآن انس داره؟ آدمی که برنامه داشته باشه برای قرآن روزی 50 بخونه، تدبر کنه، فکر کنه، برداشت داشته باشه از قرآن، زندگی کنه با قرآن، اون چقدر انس داره. این پس دو نکته دیشب توی برنامه هامون، یاد خدا داشتن، یعنی ببین کارت خدایی هست یا نه، اصل برنامه، اصل کاری که داری براش حساب میکنی. دوم، حالا وقتی فهمیدی خدایی هست، ببین خدایی تر هست یا خدایی تر نیست. یه نکته بگم از این رد بشم، حتی اونجایی که انسان میخواد نسبت به یه کار اشتباهی برگرده، توبه کنه، جبران کنه، به ما یاد دادن بهترین توبه رو انتخاب کن، بهترین بازگشت رو. اومد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، گفت آقا من یه گناهی کردم، مضمون روایت شاید این باشه، گفت آقا من یه گناهی کردم، یه گناهی داشت، این گناه توضیح داد برای آقا، آقا این مجازاتش چیه؟ مجازاتش کدومه؟ آقا فهمودن یا باید از بالای بلندی پرتاب بشی پایین، یا باید مثلا سرتو با شمشیر بزنن، یا باید آتیشت بزنن، از این سه تا حالت حالا خودت انتخاب کن. گفت آقا مثلا کدوم سخت داره؟ خب معلومه آتیش خب سخت داره دیگه. گفت آقا اینو من انتخاب میکنم. چرا اینو انتخاب میکنم؟ اون سه‌تای دیگه هم توبت قبوله ها، ولی میخوام قشنگ پاک، اگه قرار نقطه ضعفمو پاک کنم، بذارین قشنگ پاک کنم. بعد تعبیر انگار اینه که حضرت فرمودن این آتیش برو، وارد آتیش شد، آتیش دورش میچرخید و نمیسوزوندش. حضرت انگار فرمودن بیا پاک شدی، درست درست انتخاب کردی، خوب انتخاب کردی. این یک بعد فذکر الله کثیرن. تو برنامه هامون اصل کار ببینیم خدایی هست یا نه. شهید احمد کاظمی که بسیار شهید بزرگواری بودن، ایشون از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی، آدم بسیار عجیب و غریبی، بی ادعا، متواضع، کاری، کتاب ایشون خیلی خوندنیه. شهید احمد کاظمی رحمت الله علیه یه عادتی داشتن، عادتشون این بودش که اول هر جلسه‌ای که می‌خواست شروع بشه یک سوال رو مطرح می‌کردن، و اون سوالشون که چقدر خوبه ما هم این سوالو داشته باشیم تو نشستامون دور هم دیگه، تو جلساتمون، تو دور همیامون، تو مهمونیامون. اولین سوالی که مطرح می‌کردن و بعد جلسه رو شروع می‌کردن، می‌فرمودن که دوستان این جلسه ما مورد رضایت خدا هست؟ اولین سوالو می‌کردن، اول وجدان همه رو درگیر این می‌کردن دیگه، تا آخر این جلسه جلسه خداییه وقتی با این سوال شروع بشه. این یک، فذکر الله کثیرا. میتونه یه معناش این باشه تو برنامه هات ببین کارت خداییه یا نه، این یک. دو، ببین خدایی تر است یا نه. باز چون فضای جوانترهای مجلسمون هم هستش اینو بگم جالب هست. اومد پیش رسول اکرم یه شخصی گفت آقا من میخوام بیام با شما جهاد. یه جهادی بود، یه جنگی بود که نیرو به اندازه کافی بود، نه اینکه نیرو کم باشه، ولی خب اگه اضافه هم میخواستم برن میتونستم برن، یعنی اصطلاحا میگن جهاد واجب کفایی بودش. گفت آقا میخوام بیام. بعد خودشم توضیح داد، گفت آقا من جوونم، با نشاطم، احب الجهاد، من اتفاقا خیلی جهاد در راه خدا هم دوست دارم، منتها فقط یه مشکل هستش. مشکلش این هستش که من یه مادری دارم، مادر میگه نرو جبهه، اونس و الفت مادر به من هستش. پس داره برنامه ریزی میکنه برای زندگیش دیگه، برنامه باشه برنامه جهاد یا برنامه بشه برم بردر مادرم بشینم، کدومش چیکار کنم؟ رسول خدا چی فرمودن؟ خوب تره فرمودن برگرد، برو پیش مادرت، مادر به تو، شاید با این تعبیر مادر به تو یه روز اونس داشته باشه، دل مادر رو به دست بیاری، بهتر هستش از این که یک سال بیای تو راه خدا چیکار کنی؟ جهاد داشته باشی. او خوبتره رو برو انتخاب کن، قشنگتره. البته سخته. چرا سخته؟ چون خیلی وقتا آدم برای اینکه اون خوبتره رو انتخاب کنه باید پا بذاره روی خواسته های نفسانی خودش، باید پا بذاره روی اون چیزی که دلش میخواد، دوست داره. این خیلی مهمه. یه مثال خیلی ساده بزنم، ایام اربعین، خب امسال که حالا نشد، ایام اربعین هستش، شلو سالهای بعد، یه کسی اگه یه بار رفته باشه اربعین و سال بعد مگه میتونه نره؟ میگه اربعین اصلا شور و حالی که هست، معنویتی که هستش، پرچم های عزاداری تکون میخوره، سیل عزادارا، پذیرایی مادی و معنوی، همه جوره، همه جوره لذت های مادی و معنوی ریختن. یه جوونی یا یه نوجوونی میخواد بره، مادر و پدرش میگه پسرم امسال دلم نیست بری، همین اینقدر میگه دلم نیست بری، تو انتخاب خوب و خوبتر دلم نیست بری. یعنی چی؟ یعنی اگه رفتم اشکال نداره ها، ولی دلم نیست بری. کدوم انتخاب میکنه؟ اون شور و حال معنویه رو. فلذا رفقا ادامه بدم بحثمو، اگر کسی میخواد تو برنامهش خدا رو در نظر بگیره، یعنی سه تا چیزو نباید در نظر بگیره. میخوام خدا رو در نظر بگم تو برنامه ریزیام، تو زندگیم، سه تا چیزو نباید در نظر بگیرم. دو تاشو بارها شنیدیم. یک، اگر کسی بخواد خدا رو در نظر بگیره، حرف دیگران رو نباید در نظر بگیره. درسته؟ این که حالا بقیه چی میگن مهم نیست. خدا گفته این، گفته حرف پدرتو گوش بده. بقیه میگن فلانی هم امسال نیومد، برش کن. خدا گفته اینو گوش بده. اینجا باش. این یک. دو، دیگه چی رو نباید در نظر بگیره؟ نفع خودش رو نباید در نظر بگیره. من اگه از این راه برم نفعی داره برام یا نفعی نداره؟ شهید کاظم رستگار، چون مجلسمون مجلس شهداست، از شهدا اسم ببریم. شهید کاظم رستگار رحمت الله و رضوان علیه، از شهدای بزرگواری که این اخیراً با این شیطنتی که بی بی سی کردش و اون مستندی که ساختش اسمش زیاد مطرح شد. شهید کاظم رستگار شهیدی بودش که نسبت به مدیریت جنگ اعتراض داشت. ایشون و یک دو تا شهید دیگه میگفت اصلا این طرز مدیریتی که الان تو سپاه و جبهه و جنگ هست صحیح نیست، قبول ندارم. درسته؟ سعی کرد حرفش هم به مسئولون برسونه. حرفش رسید به گوش امام رحمت الله علیه. امام یه پیام دادن، فرمودن که به دوستان بگین حرفتون رو شنیدم، ولی الان باید زیر نظر آقای فلانی کار کنید. رئیس سپاه هستش، هر کی هست، برید زیر نظر ایشون کار کنید. از فردا همه اعتراضاتش رو گذاشت کنار، رفت تو همون جبهه‌ای که شاید قبولش هم نداشت، چون ولی فقیهش گفته بود، رفت همونجا، همونجا هم شهید شده، همونجا هم ادامه داده. حرف بقیه بذار کنار، اگه دنبال این هستیم که برنامه خدایی باشه. نفع من میگه بذار کنار، اگه قرار است برنامه خدایی باشه. تا اینجاش آسونه، بازم آسونه. سه، این سومی سخته، میگه اگه دنبال برنامه هستی که خدایی باشه، این فذکر الله رو کار داری، میخوای تو برنامه شکست نخوری، میگه سومین چیزی که باید بذاری کنار این هستش، نتیجه رو هم بذار کنار. دنبال نتیجه هم نباش، تو رو وظیفه تو انجام بده. اما نتیجهش چی میشه؟ هیچی. اگر رفقای بزرگوار به خصوص تو کارهای فرهنگی دنبال نتیجه بودید و نتیجه براتون یه اصل بود، شکست میخورید. این قطعا بدونید. چرا؟ چون هیچ وقت به اون نتیجه که میخواین نمیرسین. قرآن یه پیامی به همه ما داره که این پیام رو 1400 سال قبل گفته، هر کسی میخواد یه کار درستی بکنه باید این مد نظرش باشه. قرآن آیشی هستش، بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند فرمود مؤمنین تو راه خدا حرکت میکنن، مجاهده میکنن، بالاخره میرسن به احدل حسنیین، به یکی از دو چیزی که خوبه براشون، یا پیروز میشن حکومت تشکیل میده و شهر رو میگیره و یا میره شهید میشه. کسی که به شهادت میرسه به اون نتیجه که میخواست برسه رسید؟ نه، تموم شد، نرسید دیگه، بس راه شهید شد، کلا از بین رفت تا رفت اون، ولی دنبال نتیجه هم نیست، میگه من وظیفه‌ام ببینم چی هستش. این سومی سخته. یعنی اگه من تو برنامه مثال بزنم، باز از شهدای بزرگوار، سه تا شهید هستن، زندگی نامه‌هاشون خوندنیه. شهید حمید رضا واضحی فرد، شهید عباس واضحی فرد، شهید جواد واضحی فرد. این سه تا رو من اسمشون چون بلدم، چون بچه محله خودمون بودن تو تهران البته. این سه تا بزرگوار هر سه تاشون برادر، هر سه تا هم شهید شدن. خدا رحمتشون کنه، روحشون شاد. پدر مادرشون یک دو سال قبل از دنیا رفتن. شهدای واضحی فرد معروفن. شهید جواد واضحی فرد ذهن داشت ماشاءالله عین کامپیوتر. بچه خوشتی، خوشمرام، خوش ذهن، خیلی عجیب. بعد خواهرش نقل میکنه، همین امروز خوندم، خواهرش نقل میکنه که یه سال، اون موقع دبیرستان 4 ساله بود، سال 4م دبیرستان همه نمره‌هاش شد 20، همه نمره‌هاش شد 20. خیلی بچه خوش ذهنی بود جواد، همه نمره‌هاش شد، خیلی بچه شیکم بود. اینم بگم بعد بگم، خیلی بچه ما میگفتیم این وقتی شهید بشه خیلی به هم میریزه، حیف این قیافه و این تیپ و اینا. اتفاقا خیلی شیکم شهید شد، یعنی یه ترکش همچی خیلی کوچولو خورد به پهلوش و یعنی شوخی شوخی شهید شدش، ولی خیلی ترتمیز و مرتب. من بچه تو عالم بچگی خودم شاید جنازه شو دیدیم. خواهرش میگه همه نمره‌هاش شد 20، فقط تو فارسی شد 1975. این 1975 هم 20 نکردن، نشد 20. میگم من رفتم بودم برو با مدیر مدرسه‌تون صحبت کن اینم بشه 20 که کلا معدلت سال 4م دبیرستان بشه 20. چه جمله‌ای گفت؟ گفت ول کن خواهر، من برای نمره درس نمیخونم. این خیلی قشنگه، یعنی من به دنبال نتیجه نیستم، من میخوام مطلب یاد بگیرم، یاد گرفتم. من به دنبال نتیجه نیستم، من به دنبال وظیفم هستم. وظیفم بوده مطلب رو یاد بگیرم، این یه نتیجه فرعیه، حالا من برسم به این نمره یا نرسم، حالا قبول کنن یا قبول نکنن. اگر این اصل قشنگ بیاد تو زندگیامون، خیلی جاها معطل این نمیشیم که یه دفعه خودمون حالت شکست خورده احساس کنیم، یعنی حس کنیم که این همه کار کردیم به نتیجه هم نرسیدیم. پیغمبر خدا از مکه راه افتادن رفتن طائف. دوستان من انشالله با نابودی آل سعود برن، بین مکه و طائف فاصله زیاده. پیغمبر انگار هم پیاده رفتن هم پیاده برگشتن، رفتن و برگشتن. تو طائف حضرت رو با سنگ زدن، حضرت وقتی برمیگشتن خون میچکید از پاشون، درسته؟ تو طائف یک نفر به حضرت ایمان نیورد، حتی یک نفر. تو راه بازگشت حضرت، حضرت توی باغی وارد شدن، باغم برای دوتا مشرک بودش، غلام این مشرکین برای حضرت انگور آورد، حضرت انگور برداشت بخوره، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. این غلامه گفت عجب جمله قشنگی، این چیه؟ آقا فرمودن این اینه ابتدای کلام. گفت شما؟ گفت من پیغمبر خدا هستم. گفت به به. بعد مسلمون شد. رفتن برگشتن حضرت توی طائف، چی بهشون رسیده؟ یه نفر مسلمون. اما دنبال نتیجه نیست. دنبال نتیجه هست، اما همه هدفش نتیجه نید. میگه من وظیفه‌مو انجام میدم. اگر این حال انجام وظیفه باشه، این میشه فذکر الله کثیرن، اون وقت ببره، ببازه، زنده بمونه، کشته بشه، تو اون درس موفق بشه، موفق نشه، میگه آقا من درسمو خوندم، سعیمو کردم، تلاش کردم، به من چه؟ نتیجه هم خدا میده ها، نتیجه هم خدا میده به اندازه که صلاح بدونه. اومد خدمت امام صادق انگار یه شخصی، گفت آقا من هیچی ندارم، سرمایه کلن تعطیل، هیچی ندارم، میخواست کاسبی کنه، چیکار کنم؟ آقا فهمیدن خب چی داری؟ کلن داشته ها چی؟ امکاناتت؟ گفت من فقط یه مغازه دارم، کلن یه مغازه دارم. حضرت فهمیدن که برو مغازه تو باز کن. آقا هیچی ندارم تو مغازه بذارم، برو مغازه تو باز کن. تموم شد، وظیفه‌م اینه که برم مغازه رو باز کنم، نتیجهش به من ربطی نداره. گفتم برو مغازه رو باز کن دیگه، میرم مغازه رو باز میکنم. رفت مغازه رو باز کرد و تعبیر خودش انگار این هست، میگه یه کوزه آب گذاشتیم و مغازه رو آب و جارو کردیم و نشستیم. هر کی رد میشد میگفتیم خله، این چرا مغازه خالی باز کرده، ما هم نشسته بودیم. یه شخص اومد رد شد، گفتش که من جنسامو میتونم اینجا بذارم بفروشم، انگار مغازه خالیه. گفتم آره مغازه خالیه. گفت من تاجرم از شهر دیگه اومدم، اینجا باشه جنسو برای فروش؟ گفت باش. نصف مغازه دادیم بهشون، میفروخ یه بودن به ما میداد. یه روز گفت باید برگردم جنسام مونده چیکار کنم؟ گفتم هر جور دوست داری، میخوای بذار اینجا برات بفروشم، پولتو برات میفرستم. گفت من از مصرم. گفتم باش. گفت فروختیم پولش براش فرستادیم، دفعه بعد جنس فرستاد ما پول فرستادیم. جنس فرستاد برای چی؟ دنبال وظیفه است. امام صادق مثلا بهش گفته برو مغازه تو باز کن، تموم شد، رفت مغازه‌شو باز کرده. اون نتیجه با خداست، نتیجه با خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن میفهمه تو برو کارتو انجام بده، ما بهت حیات طیبه میدیم. دیگه حیات طیبه دادن با خداست. تو قدمتو بردار، تو اقدامتو بکن، تو هر برنامه ریزی که فذکر الله کثیرن میخواد توش باشه، زیاد به فکر خدا باشین، زیاد به یاد خدا باشین، میگه دنبال حرف بقیه نباش، دنبال نفع خودت هم نباش، دنبال نتیجه هم نباش. تو بگو من وظیفه‌م این هستش، میرم انجام میدم. اون وقت رفقای بزرگوار، خیلی وقتا تو این برنامه‌هایی که آدم دنبال نتیجه نیست، یعنی هستا ولی میگه اصلا وظیفه است، خدا یه جای نتیجه رو به انسان میده که اصلا فکر نمی‌کنه. یه جایی بسم الله الرحمن الرحیم و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل به خدا داشته باشه بس همون براش. اینم یه نکته. نکته آخرم بگم تو این فذکر الله کثیرن عرضم رو جمع کنم. تو برنامه‌مون زیاد یاد خدا باشیم. چجوری زیاد به یاد خدا باشیم؟ یک، اصل کار ببین خداییه یا نه. دو، اصل کار ببین خدایی تره یا نه. سه، دنبال حرف دیگران نباش، دنبال نفع خودت نباش، دنبال نتیجه هم نباش، دنبال وظیفه باش. اینم 5 تا نکته. نکته آخر، فذکر الله کثیرن تو برنامه زیاد یاد خدا باشیم تا ایشالله برنامه به شکست نکشه، به پیروزی برسه. فذکر الله کثیرن یعنی چی؟ یه ساده 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 شو به ما گفتن. گفتن چی؟ گفتن برنامه ها تو یه جوری تنظیم کن، برنامه ها تو یه جوری تنظیم کن که همش یه پیوست خدایی داشته باشه. این خیلی مهمه. الان دیدین توی برنامه میگن باید پیوست فرهنگی داشته باشه. کل برنامه تو بکن خدایی. رسول خدا فرمود به ابوذر، فرمود تو همه کارات نیت داشته باش، حتی الاکل و نوم. من یه مثال بزنم برای خانوما و خودمونم همینطور، فرقی نمیکنه. یه خانومی بود میگفتش که من هر روز تو خونمون نظری درست میکنم، هر روز تو خونمون نظری درست میکنم. گفت بابا این عجب شوهر پولداری داره، عجب حالی داره. گفتیم چجوری نظری درست میکنی؟ گفت هر روز که غذا دارم درست میکنم، وظیفه من نیستش که غذا درست کنم، که وظیفه که نیستش، دارم چیکار میکنم؟ دارم خانواده رو اداره میکنم. مگه نه شوهرم میتونه از بیرون غذا بخره، میتونم غذا آماده درست، میتونم یه غذا ساده درست کنم، ولی هر روز که دارم غذا درست میکنم میگم یه غذای خوب برای بچه‌هام که شیعه های امیرالمومنین مثلا هستن درست میکنم، نذر امام حسن عسکری. امروز غذا نذر امام حسن عسکری، فردا این غذا نذر امام مجتبی هستش. اصل کار خداییه، خدایی ترشم میکنه. این میشه پیوست فرهنگیش. وقتی داشت رد میشد، شاید یکی از معصومین یا یکی از بزرگان رد میشد، یه بنده خدایی داشت تو دیوار خونش یه دریچه در میآورد. گفت برای چی داری پنجره در میاری؟ گفتش این کف خونمون خاکیه، موزاییک و سرامیک و اینا نبوده، خاکیه، گرد و خاک جمع میشه، میخوام از اینجا حالت هواکش داشته باشه، بره بیرون. خب این کار خوبه؟ بله. نظافت خونه خوبه؟ بله، خیلی عالی هستش. برای خداست؟ اینم بله. ولی باز میگه یه خدایی تر دیگه هم بهش اضافه کن. بهش چی گفت این بزرگ؟ گفت خب قاطی نیتت اینو هم بیار که از اینجا نگاه کنی ببینی وقت نماز شده یا وقت نماز نشده. گرفتین رفقا؟ یعنی توی برنامه آقا اصل کار برای خداست، میگه تو شکی نیستش. منم میخوام برم ورزش کنم. از اول که دارم میرم ورزش، کفشامو میخوام بردارم برم ورزش کنم، از همون اول بگو میرم ورزش چون خدا گفته قو علا خدمته که جوارحی، باید تقویت داشته باشی جوارد، اعضای جوارد باید مثلا خدای، از اول اینو بگو. ولی وقتی هم که رفتی ورزش بگو خب حالا میخوام برم ورزش، کدوم ورزش رو انتخاب کنم؟ میتونم برم کوههای خلج، میتونم برم کوههای سیدی، میتونم برم کوسنگی سر قبر شهدای گمنام، کدومش حالا انتخاب کنم؟ این میشه اون پیوست فرهنگیش، درسته؟ من میخوام مسابقات فوتبال برگزار کنم. اصل کار خیلی عالی هستش، مسابقات فوتبال برگزار کردنه، جوونا رو جمع کردن خیلی عالی. ولی حالا بیام میخوام مثلا جایزه بدم، جایزه‌شو چی بذارم؟ میگه جایزه‌شو کنار جایزه دیگه کاپ بذاری، یه جایزه فرهنگی هم بذار. غیر از اینه، یه خیریه‌ای بودش همین امسال مارمزون، یه کار خیری کرده بودن. خب اصل انفاق به فقرا کار خوبیه، عالیه، خداییه، خیلی عالیه، خدایی‌تره، برای خیلی عالیه. ولی باز میگه بیا این جنبه خدایی ترش رو بیشترش کن. یه تعبیر قشنگ آجای پناهیان دارن، میگه تو کاراتون ارزش افزوده ایجاد کنید. این ارزش افزوده یعنی چی؟ بعد این اومدن چیکار کرده بودن؟ این بسته‌های غذایی که میدادن، یه برنج بود و یه روغن و اینا، فقط یه برگه کوچیک گذاشته شدن توش، نشود هنگام افطار از دعای خیر ما را فراموش نفرمایید. درست؟ من گفتم این کاری که میکنید چیه؟ کجا یه کار فرهنگیه؟ یعنی داریم تذکر میدیم ماه روزه است، یعنی میگی موقع افطار حال خوشی داری، میگیم دعا یادت نره، میگیم دعای برادر مؤمنت هم داشته باش. دارم با یه برگه چیکار میکنم؟ به طرف میرسونم. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای واله از علمای این شهر که بسیار گمنامن، ایشون بسیار گمنامن و خودشون میخوان گمنام باشن. بعد از 20 سال که ایشون فوت کردن هنوز ایشون دوست دارن گمنام باشن. ما رفتیم پیش شاگرداشون و دوستاشون، گفتیم بیاین خاطرات حاج آقا رو بگین. خیلی هاشون شاید راضی نشدن، گفتن حاج آقا راضی؟ هرچی گفتن حاج آقا فوت کردن، گفتن حاج آقا راضی نیستن. وقتی راضی نیستن نمیگی. حاج آقای واله رحمت الله علیه کارهای خدایی بیشتر خدای انجام دادنشون یکیش، گفتم برای رفقا حاج آقای والی این اواخر شاید منبر زیاد نمیتونستن برن، با اینکه خیلی خوش سخن بودن، منبر نمیتونه بره اما میتونه این کارو کنه. روایات خیلی جالب رو کاغذ مینوشت، منبریارو که میدید میگفت حاج آقای امانی، حاج آقای فلانی، این روایت خیلی قشنگه، اگه رفتی منبر اینو بخون. من میخوام بنویسم، میخوام یه روایت بنویسم، روایت بنویسم که تو ذهنم بمونه. همین کارو کردم، بیشترش کن. چیکارش کن؟ همین تو برنامه‌ت اینو بذار، بگو اینو که نوشتی دست یه نفرم برسون، برای یه نفرم بخون. اینا میشه اضافه کردن باره. عرض من تموم. چرا شکست میخوریم تو برنامه‌مون؟ چون بعضی وقتا این فذکر الله کثیرنه رو یادم میره. زیاد یاد خدا باشین تو برنامه‌هاتون. یاد خدا برکت میاره، انسان رو عوض میکنه. باشه ان شاءالله اگه تتمه بود یا عامل بعدی به حول و قوه پروردگار فردا و دو شب آینده انشاءالله عرض میکنم. مجلسمون مزین هست به حضور خانواده شهدا، خانواده شهید مرتضی عطایی عزیز رحمت الله و رضوان و علیه، که بدون تعارف علی رغم همه حرفایی که بعضی میزنن، ما بدون تعارف سر سفره این شهدا نشستیم، چه اون کسی که بفهمه چه اون کسی که خودش هم نفهمه سر این سفره نشسته. خدا حفظ کنه جای پناهیان. میگفتن که بعضی مهمونی ها رو شما باید بری، بعضی از مهمونی ها رو میبرندت. ماه رمضان مهمونیه که میبرنده، چه بخوای چه نخوای ماه رمضان میاد، تو دست خودت نیست. حالا سر سفره شهدا هم نشستن، از اون مهمونی هایی هستش که ما بخوایم یا نخوایم سر این سفره هستیم. اونی هم که به شهید فوش میده اونم سر همین سفره نشسته، خودش نمیفهمه، خودش متوجه نمیشه، او هم سر همین سفره است. خدا ان شاءالله ما رو به حق شهدای بزرگوار شهید مرتضی عطایی عزیز رحمت الله و رضوان و علیه، که برای اینکه بره و به شهادت برسه و به اون خدمتش برسه، میگه من اون کار سخت‌تره رو انتخاب میکنم، میتونم منتظر وایسم آیا داوطلبانه مرا ببرن به عنوان یک بسیجی مشهدی یا نبرن، ولی کار سخت‌ترش این هستش که بری قاطی بچه فاطمیون و از اونجا اعزام بشی و بری اونجا نقش. خدا ان به حق این شهدا از این غیرتشون به همه ما عنایت بفرماید. السلام علیکه یا صاحب الزمان. امروز روز جمعه بود و روز امام زمان، من سلام رو خدمت امام زمان عرض کنم، دو سه جمله عرض ارادت خدمت حضرت تا ان شاءالله عزیزمون بیاند و مجلس رو ادامه بدن. همه در محضر امام زمان هستیم، ان شاءالله امام زمان هم از همه اعمال ما راضی باشن ان شاء الله. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفة الرحمن و یا امام الانس والجان، اجل الله تعالی ظهورک و جعلنا من خیر انصارک و اعوانک و شیعتک. سلام خدمت حضرت رو عرض کنم، عزیزم انشاءالله هستند و مجلس رو ادامه خواهند داد. السلام علیک یا صاحب الزمان، یا ابا صالح المهدی، یا حجت الله فی ارضه،
یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا همه با هم یا وجیه.